بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه‌های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400
ایده ایده
ایده رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
نوروز.
به نام خالق بهار. سلام، با قسمت دیگه ای از برنامه نامه نوروز با شما هستیم. هر اون چه از روز نو بگیم کم گفتیم و کم شنیدیم. امیدوارم که جوانی و شادابی و بهروزی همیشه و در همه حال بر جون و تنتون سایه افکنده باشه و همراه و همدل روزها رو نو کنید. ردپای نوروز رو در کتابها و ادبیات پارسی می جوییم و می پوییم. همراهمون بمونید.
نامه نوروز را واژه به واژه با هم می خوانیم. گوش بسپارید به آوای رادیو سبا. ساعت 22:30 دقیقه موج ام ردیف 150 مگاهرتز.
در نوروزنامه حکیم خیام می‌خوانیم: ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان‌ها و زمین را بدو پرورش داد و جهانیان چشم بر وی دارند که نوری است از نورهای ایزد تعالی و اندر وی با جلال و تعظیم نگرند که در آفرینش وی را ایزد تعالی عنایت بیش از دیگران بوده است و گویند چون ایزد تبارک و تعالی بدان هنگام که فرمان فرستاد که ثبات برکرد تا تابش و منفعت او به همه چیزها برسد، آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ این جهان را. در رساله نوروز از مجموعه مقالات دکتر محمد معین آمده است. یکی از شاگردان آن حضرت روایت می کند: در روز نوروز نزد منبع حقایق و دقایق امام جعفر صادق علیه السلام رفتم. فرمود: آیا می دانی امروز چه روزی است؟ گفتم: فدای شما شوم. روزی است که عجمان تعظیم آن می نمایند و هدیه به یکدیگر می‌فرستند. فرمود: به خانه کعبه سوگند که باعث تعظیم آنها امری قدیم است. بیان می کنم آن را برای تو تا بفهمی. گفتم ای سید من، دانستن این را دوست‌تر دارم از آن که دوستان مرده من زنده شوند و دشمنان من بمیرند. پس فرمود ای برادر، نوروز روزی است که خدای تعالی عهدنامه از ارواح بندگان خود گرفته که او را بندگی نمایند و دیگری را با او شریک نشمارند و ایمان بیاورند به فرستاده ها و حجت های او و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و اول روزی است که آفتاب طلوع کرد و بادی که درختان را بارور می سازد وزیده و خرمی زمین آفریده شده. یکی دیگر از آیین‌هایی که در فروردین انجام می‌شده و مدت‌ها در بعضی از شهرهای ایران رواج داشته است، جشن آبریزگان است. این جشن در روز سیوم فروردین ماه برگزار می‌شده. احتمال می‌ره بنیاد این جشن مربوط به دوران سرمایه‌داری روزگاران پیش از جمشید باشه. در این آیین معتقدند که ارواح نیاکان علاوه بر یاری‌هایی که در امور جنگی، کشاورزی و دامداری به شهر خود و خانواده خود می‌رسوندند، همینطور وظیفه آبرسانی و رفع خشکسالی رو هم بر عهده دارند. از این قرار جشن آبریزگان مبنای مراسم طلب آب که در دوران اسلام هم رواج داشته، منتها در دوران اسلامی به گونه های دیگری انجام می شده.
پیام نوروز را در نامه نوروز می خوانیم.
در سبب و پیدایش و نهاد و بنیاد این جشن به طور کلی دو نظر متفاوت وجود داره. برخی بر این باورند که بنیاد این جشن مبنای ایرانی داره. از جمله ابو ریحان بیرونی اون رو به فیروز ساسانی نسبت میده. از این قرار پرستو با منقار خیش قدری آب آورد و بر روی سلیمان پاشید و یک ران ملخ نیز هدیه آورد و از اینجاست که مردم در نوروز به یکدیگر آب می پاشند و پیشکش ها به نزد هم می فرستند. آوردند که در نوروز بزرگ مردم به یکدیگر آب می پاشند و سبب این کار همان سبب شست و شست و برخی گفتند که علت این است که در کشور ایران دیرگاهی باران نبارید، ناگهان باران سخت ببارید و مردم به این باران تبرک شستند و از این آب به یکدیگر پاشیدند و این کار همینطور در ایران مرسوم بماند. نیز گفتند سبب این که ایرانیان در این روز آب به هم می پاشند این است که چون در زمستان تن انسانی به سیاهی های آتش از قبیل دود و خاکستر آلوده می شود، این آب را برای تطهیر از آلودگی ها به هم می پاشند و دیگر این که هوا را لطیف و تازه می کند و نمی گذارد که در هوا تولید وبا و بیماری شود.
نوروز در ادبیات شعرا.
فردوسی بزرگ و سفارش به پاسداری از نوروز و جشن‌ها و آداب و رسوم ملی ایران. بیارید این آتش زردوشت، بگیرد همان زند و استاب مشت، نگه دارد این فال جشن صده، همان فر نوروز و آتش کده، همان اور مزد و مه و روز مهر، بشوید به آب خرد جان و چهر، کند تازه آیین لهراسپی، بماند کین دین گشتاسپی. نوروز در شاهنامه فردوسی جلوه خاصی داره. در حقیقت یکی از مهمترین آثاری که از نوروز و چگونگی بنیانگذاری این جشن یاد میکنه شاهنامه است. در شاهنامه 33 بار از نوروز و باز چند بار دیگه به گونه سر سال نو و ماه فروردین که مراد همون نوروزه نام برده شده. فلسفه پدیدایی این جشن در شاهنامه ضمن برتخت نشینی جمشید اومده. فردوسی در شاهنامه اشاره میکنه که خسرو پرویز در نوروزها بر تخت می نشست. شاید هر سال بر تخت نشینی خیش رو تجدید می کرد و این گونه تخت نشینی رو به فال نیک گرفته و سنت گذشتگان رو پاس می داشت. به نوروز چون برنشستی به تخت، به نزدیک او موبد نیک بخت. بعد زندانیان رو در این روز رها می کرد و برای نیازمندان حاجت می داد. او برای کارداران خیش گفته بود: ز تخت کیان دورتر بنگرید، هر آن کس که کهتر بود بشمرید، وزان پس گناهکار و گر بی گناه، نماند کسی نیز در بند شاه. به ارزانیان جامه ها داد نیز، ز دیبا و دینار و هر گونه چیز، هر آن کس که درویش بودی به شهر، که او را نبودی ز نوروز بهر.
نامه نوروز را واژه به واژه با هم می‌خوانیم. گوش بسپارید به آوای رادیو سبا. ساعت 22:30 موج ام ردیف 150 مگاهرتز. نوروز در ادبیات داستانی.
در برنامه قبل از منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی با شما عزیزان سخن گفتیم و تا اونجا داستان رو نقل کردیم که نوروز پیش پدر میاد و از اون میخواد که اجازه بده تا اون به طرف سرزمین قیصر و به طرف گل بره. ابتدا نمیگه که به روم میرم، میگه اجازه بدید گشت و گذاری بیرون از مرز و بوم خودم داشته باشم. پدر فراق فرزند رو بر نمیتابه و به همین خاطر میگه برو و در باغ و بوستان گشت و گذار کن، شطرنج بازی کن، از زندگی و جوانیت استفاده کن و فکر این سفر رو از ذهن به نام مهراس میگه که برو با نوروز صحبت کن و اون رو از فکر و خیالی که داره منصرف کن. مهراسپ به سراغ نوروز میاد و شروع به موعظه و اندرز میکنه که این سفر با خطر همراهه و برای اینکه نظر اون رو تغییر بده برای اون تمثیلی میاره و حکایت وزیر محمد نامی رو که عاشق فردی بوده و هلاک شده تعریف میکنه که تمثیل طولانیه. مهراسپ وقتی میبینه که توصیه ها و موعظه های اون در نوروز جوان کارگر نیست، نظر پیروز شاه بر میگرده و میگه این پسر سخت در ورطه هلاک عشق افتاده و راه چاره‌ای نیست. پدر این بار مهران پسر مهراسپ رو میفرسته، چون فکر میکنه سخن و موعظه اون به عنوان همسن و سال در نوروز کارگر میشه. مهران به سراغ شاهزاده نوروز میره و شروع به موعظه و اونجا مهران یک حکایت برای تمثیل میاره و داستان مهر و مهربان رو تعریف میکنه که سرانجام تلخی داره. منظور او از این تمثیل مردد کردن نوروزه که سخن مهران هم اثر نمیکنه و برمیگرده و عذرخواهی میکنه. نوروز بهانه‌ای می‌تراشه و میگه قصد دارم با دوستان و یارانم به ملاقات عارف و پیری به بیرون از شهر برم. پدر با اینکه ذهنش مشوشه با این حال قبول می‌کنه که پسر بره. نوروز به همراه یاران و نزدیکانش حرکت می‌کنند و در جایی در مسیر اتراق می‌کنند. زمانی که افراد خواب هستند نوروز اونها رو رها میکنه و عازم روم میشه. یاران هم چند منزلی به دنبالش میرن ولی ناامید به سمت پیروز برمیگردن. از اینجا به بعد ما نوروز رو میبینیم که به نزدیکی های سرزمین روم رسیده و اینجا اولین حادثه و جنگ و بحران زندگی نوروز و بحران داستان هم شروع میشه. اون هم اینه که نوروز در سرحد روم به شخصی به نام شروین ابن شروان میرسه و با اون میجنگه. البته نوروز با دو نفر از افرادی که میجنگه مثل نوروز عاشق هستند. به همین خاطر عشق جنگ اونها رو به سرانجام خوش و صلح تبدیل میکنه که یکی از اونها شروین ابن شروانه. از اینجای داستان خاجو خودش رو به عنوان راوی داستان معرفی میکنه. در تعریف جنگ نوروز و شروین خاجو از توصیفات و تعبیرات زیبا و تا حدودی از تعبیرات فردوسی استفاده میکنه. اتفاق دیگه هم قبل از اینکه نوروز به قصر برسه میفته. نوروز با راه زنانی روبرو میشه که همسر دایه گل رو به اسارت گرفتند. دزدان رو از پای در میاره و همسر دایه گل رو نجات میده و به طرف قصر قیصر میره. در راه اتفاق دیگه میفته که این بخش داستان تا حدودی جذابه. نوروز با یک اژدها روبرو میشه. نگهبان به او هشدار میده که به سمت اون نره، همون اژدهایی که جهان افروز کشمیری گفته بود. کسی که این اژدها رو بکشه میتونه همسر دختر قیصر روم بشه. او اژدها رو میکشه و به قصر قیصر میرسه. نوروز در قصر با فردی به نام شبلی زنگی مجبور به کشتی میشه. اون رو هم شکست میده و پیروز میشه. داستان در کشمکش‌ها و اتفاق‌های دیگه به اونجایی میرسه که قیصر ترغیب میشه که دخترش رو به نوروز بده. نوروز جوان و همسرش گل به ایران باز میگردن. پدر که پیروز شاه باشه فوت کرده. نوروز بر تخت و اریکه پادشاهی مینشینه و پادشاه اون سرزمین میشه. سخنان سرکار خانم دکتر سهیلا صلاحی مقدم رو در رابطه با منظومه خواجوی کرمانی با هم بشنویم.
نامه نوروز را واژه به واژه با هم می‌خوانیم. گوش بسپارید به آوای رادیو سبا. ساعت 22:30 واژه ام رادیو 105.5 مگاهرتز.
شاهزاده نوروز برای خواستگاری میاد به دربار قیصر. خب داشت کار خوب پیش میرفت که شنیدن فرخ روز شامی حمله کرده. اینجور ترتا نبودا، یه دفعه همین که رفت برای خواستگاری فرخ روز شامی به روم حمله کرد. نوروز جوان مردی میکنه و میگه با اینکه این جز شرطا نیست ولی قیصر تو ناراحت نباش، من میرم و با او میجنگم. قیصر خیلی خوشحال میشه. نوروز میره و یک انگشتر لعل رو در انگشت گل میذاره و به نشانه این که من چقدر به تو علاقه مندم. خلاصه نوروز فرخروز شامی رو شکست میده. اما پای یک دشمن دیگه وسط میاد و اون طوفان جادوه. طوفان جادو قبل از اینکه نوروز برسه به دربار، طوفان جادو گل رو میدزده و با خودش میبره به قلعه‌ای که خیلی خطرناک و خیلی دور بوده. باز نوروز در خواب دوتا بلبل رو خواب میبینه. اون دوتا بلبل به نوروز میگن که طوفان جادو گل رو کجا برده. او هم با راهنمایی این مثلا خوابی که دیده و این بلایی که اون بلبل، گل، پرنده سبز، خیلی اینا ارتباطات قشنگی ما هم دیگه داره، داشتن احوال گل رو میگفتن و اینکه کجا رو برده. نوروز میره طوفان جادو میکشه، تلس رو باز میکنه و گل رو نجات میده. حتی در اینجای داستان خواجو میگه که مهران هم که همراه نوروز، یعنی به خودشو به نوروز میرسونه، اسیر شده بوده، او رو هم آزاد میکنه و گل و نوروز به درگاه قیصر برگردند. مهران نسب نوروز رو کامل دقیق برای قیصر و برای همه درباریان روم روشن میکنه که یه همچین شاهزاده ایرانی است و یه همچین مقام و مرتبه‌ای داره. به این ترتیب قیصر خیلی خیلی بیشتر از پیش خوشحال میشه و گل و نوروز به ازدواج هم در میاد. خب خودتون دیگه ابیات رو، چون دیگه من فقط خواستم شما رو آشنا بکنم، ایشالله خودتون با گل و نوروز بیشتر اخت بشید، آشنا بشید، بخونید. و اون نکات گفتم در مورد اینکه چقدر عفت، حیا همراه عشق در این منظومه وجود داره، خودتون به صورت ملموس ملموستری خواهید دید. میخوام شما رو با سه بیت از یکی از غزلیات بسیار زیبایه، اینجاست که من گفتم آها پس حافظ همینه که اینجوری شده و تأثیر گرفته از خواجو. من سه بیت هم از یک غزل زیبای خواجو میخونم و از حضورت مرخص میشم. فقط یه نکته رو بگم، شما معمولا ردیف رو کجا میبینید؟ ردیف رو در پایان ابیات میبینید، درسته؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. کجا درسته؟ این ردیف دیگه در آخر دو مصرع و آخر مصرع. یه چیز جالبی در مولانا من دیدم، نوری در غزل مولانا من کار کردم و در این غزلیات خواجو هم دیدم، خیلی برام جالب بود، ردیف آزینه واقعا زیباست، هم در شعر مولانا بسیار زیباست، هم در شعر جناب خواجوی کرمانی. من این سه بیت رو تقدیمتون میکنم تا ببینید چقدر این ردیف آغازین غوغا میکنه. ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن، که از غم چنان شوی که نبینی به خواب خواب. ای دل نگفتمت که مرو کمند عشق، آخر به قصد خیش چرا میکنه تا. ای دل نگفتمت که زخوان مجوی مهر، زان رو که ذره مهر نجوید ز آفتاب.
باز هم مجال پایان یافت، اما سخن همچنان باقیه. دقیقه ها و لحظه هایی خوشتر با شما عزیزان خواهیم گذراند. پیروز بمانید و شاد.
خدای مهربان، ضمن عرض سلام خدمت شنونده های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و در کنار دوستان.
گوینده رادیو، گوینده رادیو، گوینده رادیو، گوینده رادیو، بخش بیانی، بخش بیانی، بخش بیانی، تو شیرین زبانی، بخش بیانی داری، صلح و صفایی داری، تو عجب صدایی داری، تو از کجا در میاری؟ آقا آقا خانوم خانوم
زبط میشه.
فرق ما اینه که تو صدای خوبی داری، من نه، رو کلمه هایی که میگی عجیب اکسان میذاری، من نه. من تا دیر وقت کار میکنم و تا زود میخوابم، اما تو سر صبح کلاس بیان داری، من نه. بخش بیانی، بخش بیانی، بخش بیانی، تو شیرین زبانی، بخش بیانی داری، صلح و صفایی داری، تو عجب صدایی.
کجا در میاری آوا آوا.